بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در خبرین متعارضین بود که اگر دو روایت با هم تعارض داشتند و هر دو روایت معتبرند، یعنی روایت صحیحه میگه هازا حلالون و یک روایت صحیحه میگه هازا حرامون، در این دو روایت متعارض آیا مرجحات باید رجوع بشه؟ مرجحات منصوصه هستند که در مقبوله عمر بن حنظله مرجحات ذکر شدند، خذ به اعدله ما، خذ به افقهه ما، خذ به اورعه ما، خذ به استقه ما، خذ به اشهره ما، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما وافق الکتاب. اینا رو بهش میگیم مرجحات منصوصه‌ای که در روایت بالخصوص وارد شده که در تعارض دو خبر برای ترجیح یک خبر بر خبر دیگر از اون مرجحات منصوصه استفاده میکنیم. صحبت در اینجا نیست، بحث در مرجحاتی است که منصوصه نیستند، یعنی در روایت مقبوله به عنوان مرجح ذکر نشده. فرض کنید شما یک دو روایتی که با هم تعارض دارند، یه روایت ضعیف حامی و مؤید یکی از این دو روایت، این دو روایت هر دو صحیحه مقابل هم ایستادند، یه روایت ضعیف که سندش ضعیفه میاد مؤید یکی از این دو روایت قرار میگیره، آیا این مؤید میتونه مرجح این روایت باشه؟ شهرت ما بین علما، شهرت عملی، شهرت فتوایی میتونه مؤید یکی از این دو روایت باشه یا نه؟ آیا شهرت فتوایی نمیتونه مؤید یکی از این دو روایت باشه؟ پس سوال ما چیه؟ سوال اینه الامارات ظنیت غیر المعتبره یو توجب الترجیح، آیا امارات ظنیه غیر معتبره میتواند مرجح یک روایت بر روایت دیگر باشد؟ در اینجا مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید بله، امارات ظنیه غیر معتبره میتونه مرجح یک روایت بر روایت دیگر باشد. مرحوم آخوند صاحب کفایه میفرماید نه، امارات ظنیه غیر معتبره مرجح یک روایت بر روایت دیگر نیست. خب این دعوا و اختلاف بین دو شخصیت قوی علمی مطرحه و هر کدوم هم دلائل و ادله رو دارن. یکی از مسائلی که در اینجا مطرحه این است که آیا معیار برای انتخاب یک استنباط، شما میخواید استنباط کنید حکم شرعی رو، آیا معیار الاقربیت الی الواقع است یا اقوائیت الدلیل؟ شما نوکر دلیلی یا نوکر واقعی؟ ما اگر گفتیم اقوائیت و دلیل معیار ماست، من میخوام رساله بنویسم، میخوام فتوا بدم، آیا معیار در فتوا اقوائیت دلیله؟ این دلیل از نظر دلیلیت اقواست، یعنی راویش معتبره، اعدله، افقره، اورعه، روایت صحیح است، معیارهای دلیلیت رو داره. اقوى الدلیلین من حیث الدلیلیه یا اقوى الدلیلین من حیث الاقربیت الی الواقع؟ این دو برداشت. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید معیار برای استنباط احکام اون روایتی است که اقرب الی الواقع است. مرحوم آخوند می‌فرماید صاحب کفایه معیار در استنباط احکام اقوى الدلیلین من حیث الدلیلیت است. یعنی چی؟ چه فرقی با هم دارن؟ ممکنه شما یه روایت رو میبینید از نظر محتوا، میبینید محتواش خیلی عالیه، به ذهنتون، به فکرتون، به عقلتون میاد که این روایت به واقع نزدیکتره، اما به اون روایت نگاه میکنید میبینید اون از نظر دلیلیت خیلی فوق‌العاده است، اعدل است، افقه است، اورع است، یه جهاتی رو داره که خب یه امتیازهایی داره، یه امتیازاتی او داره از نظر مقام اثبات، خیلی شخصیت‌های وارسته‌ای او رو نقل کردهند، ولی این دلیل، اینم ثقه است، عادله، اینم شرایط حجیت رو داره، ولی از نظر محتوا به عقل و بناء عقلا و اینها بیشتر تطبیق میکنه، به دل انسان میچسبه این روایت که از معصوم صادر شده باشه. اگر معیار اقربیت الی الواقع باشه این روایت حجتی، اگر معیار اقوائیت من حیث الدلیلیه باشه این روایت حجتی. خب چیکار کنیم؟ کدوم معیاره؟ آیا اقربیت الی الواقع معیاره یا اقوائیت دلیل من حیث الدلیلیه معیاره؟ یه نکته، نکته دومی که در اینجا مطرحه این سؤاله، آیا اقوائیت من حیث الدلیل توجب الخلل فی الآخر؟ وقتی این اقوا شد از نظر دلیلیت، اون خلل پیدا میکنه، اون طرف مقابلش از کار میفته، به درد نمیخوره دیگه، یا نه؟ اگر اقربیت الواقع گفتید معیار هست، من از شما سوال میکنم، اگر به ذهنتون آمد، به فکرتون، به عقلتون، به استنباطتون این رسید که این روایت محتواش به واقع نزدیکتر است، تو ذهنتون این اومد یه این روایت به واقع نزدیکتره که میگه هازا حلالون، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اون روایتی که میگه هازا حرامون از درجه اعتبار ساقط میشه. وقتی این اقرب الواقع شد، یعنی اون چی میشه؟ ابعد عن الواقع میشه. پس او دیگه به واقع خیلی نزدیک نیست، چون ترازو وقتی این ور رفت پایین، اون ور میره بالا، اون ور رفت بالا، اون میاد پایین، چون این میگه حرام، اون میگه حلال دیگه. خب اگر شما ذهنت، فکرت، بنای عقلائت، عقلت میگه این درسته، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اون نادرسته، او به واقع ما رو نمیرسونه. پس اگر معیار اقربیت الواقع باشه، با اوج گرفتن یکی اون دیگری نادرست میشه، زمین میخوره، یعنی این درست، این نادرست. اما اگر معیار اقوائیت من حیث دلیلیه باشه، خب این دلیل اونم دلیله، حالا یه خورده قوی تره، ولی اونم دلیلیتش به حال خودش باقیه. اقوى دلیلین، درسته این قوی تره، اما با تخییر منافات نداره. لذا مرحوم آخوند با اینکه اقوى دلیلین رو بیان میکنند، اما میگن من قائل به تخییرم، اقوى دلیلین باعث نمیشه که اون از دلیلیت ساقط بشه، اونم دلیله، اینم دلیله، این خود قوی تره ولی اونم دلیله. اقوى دلیلین منافاتی با اینکه اون طرف مقابل از دلیلیت ساقط بشه نیست، این دلیله، اونم دلیله، یه خود قوی تره. لذا ایشون همون تخییری که قائل شده از اول تا آخر پاش وایساده، میگه من قائلم در خبرین متعارضین که هر دو روایت صحیح باشه، من قائل به تخییرم، مرجحاتم خوبه، اما نه در حد این که جلوی تخییر رو بگیره، نه، همون تخییر باقیه. دلیلیت یه خورده تقویت میشه، اما اینطور نیست که اون روایت نادرست باشه، نه، اونم درسته، اینم درسته. ولی شیخ میگه نه، میگه این درسته، این اصلا در درجه اعتبار ساقط میشه. وقتی مرجحات اومد، معناش اینه که این روایت میره بالا و اون روایت میاد پایین و سقوط میکنه دیگه، اونو باید کنار بگذارید. حالا همین صحبت همینه، اقربیت و یا دلیلیت، حالا همین، ما نظرمون اینه که همون حرف شیخ درسته، یعنی اقربیت، اقربیت الواقع معیاره و اقوى دلیلین رو که همه علما هم قبول کردن، گفتن اقوى دلیلین رو بگیرید، خب اقوى دلیلین من حیث الاقربیت الواقع، چون ما دنبال واقعیم، باید به واقع برسیم، مسیر ما اینه که به واقع برسیم، از هر راهی که تونستیم به واقع باید برسیم. حرف شیخ حرف درستیه و حرف مرحوم آخوند در اینجا به نظر ما درست نیست. ممکنه نشه، ممکنه بشه. شما از نظر ضوابط یه موقع شما میگید اصول، درس اصول سه مرحوم محقق خویی، یعنی یه کارخونه رو که شما درست میکنی چجوریه، یه چیز رو میگذاری اینجا از اون ور تعبیل میگیری، خیلی عالی و خوب منظم و مرتب. اصول، درس اصول، بحث اصولی رو مرحوم آقای خویی میگه یه کارخونه است، خیلی منظمه، ضابطه منده، تا این ضابطه، این ضابطه، این ضابطه اگه داره این روایت معتبره، باید فتوا بدی، تموم شد و رفت. هیچ دیگه عرض کنم برای اینکه خیلی بانیه نظمی اصول رو ایشون تنظیم میکنه. آیت الله خویی میگه مثل یه کارخونه میمونه، کارخونه مجتهد درست کنه اصول. شما ضوابط اصولی رو که یاد گرفتی دیگه از اول تا آخر همونو برو، هیچ این ور اون ور هم نداره، منظم مرتب همه چیش مشخصه. این یه جور اصوله. بعضی میگن نه اصولم فکر میخواد، با فکر و عقلا و عقل و اینا میتونیم گاهی عوض کنیم، بگیم این نه اون یکی بهتر از اینه، در یه جا این بهتره در یه جا اون بهتره. مثلا فرض کنید یه جا این مرجح خیلی مهمه، یه جا اون مرجح خیلی مهمه، زیارت جامعه محتوای خیلی عالی داره، سندش مثلا اگرم یه موقع خوب نباشه ما میایم قبولش میکنیم، این تو ضابطه فرض کنید تنظیم اصولی نمیاد، ولی تو ضابطه فکری میاد. نهج البلاغه ممکنه بعضی جاها سندش گیر و گور داشته باشه، اما از نظر فکری و عقلایی خیلی درسته، ما اون رو میپذیریم، ولو یک از نظر اون کارخونه‌ای که شما درست کردید برای اصول یه جاهایش بلنگه. خب اینا یه حرفاییست. لذا مثلا ایشون میگه شهرت به درد نمیخوره، شهرت قدما. اکثر علما میان میگن شهرت قدمایی، نه میاد اصلا روایت ضعیف رو روایت قوی میکنه، روایت ضعیفه ولی چون شهرت قدما هست میاد این روایت ضعیف کاملا قوی میشه. آقای خویی میگه نه من قبول ندارم، این روایت ضعیفه، 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 حالا شهرت قدما باشه، قدما عمل کرده باشه. خب این سیستم مرحوم آخوند تقریبا سیستم مرحوم آقای خویی این تیپیه، یعنی روی اون معیارهای تعیین شده باید قدم برداریم، هیچ نباید این ور اون ور بریم، خیلی دقیق هر قدمی که برمیداریم روی نظم و یک نظام خاصیه. وقتی گفتید روایت ضعیفه دیگه ضعیفه، به درد نمیخوره، 10 تا روایت ضعیف به درد نمیخوره، 50 تا روایت ضعیف به درد نمیخوره، ولی وقتی گفتیم یه روایت معتبر، معتبره تمام. ولی بعضیا اینجوری فکر نمیکنن.
اینم به نظر نمیرسه، چون از همون قدما هم که عمل کردم نمیدونه اولین نفری که عمل کرده میگه چرا عمل کردی.
بله، حالا در هر صورت میخوام بگم تفکر این دو جور تفکر وجود داره و این تفکر باعث میشه که شما نسبت به استنباط احکامتون این باید این دوتا جهت رو ملاحظه کنید. مشهور در خلاف مرحوم آقای خویی میگن، آقای خویی جزو اقلیته، ولی خب حرفش هم بالاخره حرفیست که شاگرداش و یه عده‌ای طرفدارش هستن. بله بله بله. ببینید در جاهایی که تعارضه، یعنی الان تعارض پیدا شده، این روایت اونم روایت هر دو هم صحیحه، اینجا شما عقلتون، ظن شخصیتون، ظن نوعیتون، فکرتون، اینجا بالاخره باید یک کاری بکنه دیگه، یه حرکتی رو باید انجام بدید، یا اینو قبول کنید یا اونو قبول کنید، چاره‌ای هم ندارید، یا باید بگید حلاله یا باید بگید حرامه، نمیدونید چی کار باید بکنید. اینجا از عقلتون، از فکرتون، از هر چی که دستتون میرسه میخواید کمک بگیرید که آیا اینو قبول کنم، آیا اونو قبول کنم. خب در یه همچین جایی آیا بنای عقلا، عقل، فکر، ظن شخصی، ظن نوعی میتونه در اینجا مؤثر باشه یا نمیتونه؟ مرحوم شیخ انصاری میگه میتونه، به این حساب که امارات ظنیه یه روایت ضعیفه تو بهار، شما اگه این یه روایت بود اعتنا نمی کردی، ولی حالا این یه روایت شده مؤید یه روایت صحیح، این دو روایت متعارض، این روایت بهار مؤید اونه، از اینجا ما ازش استفاده میکنیم، میگیم این مؤیده، پس بنابراین این یکی روایت بهتره. حالا مرجحات منصوصه رو بفرمایید، مرجحات منصوصه رو مراعات میکنیم، بعد از مرجحات منصوصه میریم سراغ مرجحات غیر منصوصه، یه سر روایت ضعیف، آیا میتونیم از اون کمک بگیریم یا نمیتونیم؟ و همین طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری که تعدی میکردن، خب قبول میکنیم، طبق مبنای مرحوم آخوند که قبول نداشتن و اصلا مرجحات هم قبول نداشتن، گفتن تخییر، خب تکلیف روشنه دیگه.
یا فرمایش شما افاقت مرحوم خودی به خودی خود یک روایت ضعیف را میگه ما را قبول نداریم، ولی اینجا دیگه تنها نیست، اینجا یک روایتی هم هست که دیگه اون صحیح هست،
اما در این حال باز اینجا هم قبول نمی کنه ایشون. آره، حالا در هر صورت این یه نکاتی است که در صفحه 290 اگر خدمت آقایون هست، بعد وسط صفحه 290 الدفع الثانی رد الاشکال، قال المحقق الدامات فی العبارت نوع مسامحته. محقق داماد ایشون اومده میفرماید آخون مثلی که عبارتش مسامحه داره، فی العباره حاشیه نوع ببینید، یعنی عبارت محقق خراسانی نوع مسامحته، یه مسامحه داره. و المقصود صفحه 290، بله، و المقصود ان مطابقت احد الخبرین للاماره و این یوجب الظن به وجود خلل فی الاخر اما من حیث الصدور او من حیث جهته. وقتی که یکی از این دو روایت متعارض موافق بود با یک اماره، با یک خبر ضعیفی، مثلا تو بهار یه روایت ضعیفی پیدا کردیم که با این تطبیق میکنه، و این یوجب الظن به وجود خلل فی الاخر، ولو موجب الظن میشه که پس اون روایت ضعیف شد، این روایت تقویت شد، اما من حیث صدور او من حیث جهته، یا از این جهت که مطابق اهل تسننه خب ضعیف میشه، یا از جهت این که راویش مثلا اعدل و افقه و اینها نیست، به هر دلیلی الا انه لا یوجب الظن به خلل فی دلیلیت دلیل. این حرف کیه؟ آخوند. خلل در دلیلیت دلیل ایجاد نمی کند، این دلیل، اونم دلیله، لذا مرحوم آخوند قائل به تخییره، میگه این دلیله، تا گاو و ماهی هم من پیش میرم میگم این دلیله، چرا؟ چون معتبره، اون روایت هم معتبره، هیچ بحثی درش نیست. هر چقدر شما مرجح پیدا بکنی دلیلیتش رو نمیتونی از بین ببری. این دلیله، اینم دلیله. صد تا مرجح هم شما به این پیدا کردی، پیدا بکن مرجحات رو، ولی باعث نمیشه که این از دلیلیت خودش چی بشه؟ ساقط بشه. خوب دقت کنید، لا یوجب الظن به خلل فی دلیلیت دلیل. دلیلیت دلیل از بین نمیره، این حجت، اونم حجته، حالا ولو این ده تا مرجح هم داشته باشه. و فی ما هو ملاک و کشفهی و طریقیته، این دلیل معتبر کاشف از واقع، اونم دلیل معتبر کاشف از واقع. این ده تا مرجح داره، این هیچ مرجح نداره. و اما اشکال و ان المراد من اقوى الدلیلین اقواهما فی الدلیلیه و فی ما هو ملاکها من الطریقیت و الکاشفیه فیدفعه. آقای محقق داماد میگه نه، این حرف آخوند درست نیست. اقوى الدلیلیه من حیث الدلیلیه نیست، اقوى الدلیلین من حیث الاقربیت الالواقع، واقع معیار ما هست. فیدفعه ما ذکره من ان المراد بهی به قرینت کلمات العلماء الاقرب الال چی؟ واقع. پس مرحوم محقق داماد آمده گفته نه، حق با شیخه. شیخ میگه اقرب الالواقع، نه دلیلیت، بلکه اقربیت الالواقع معیاره. الاقرب من الواقع الالواقع من صاحبه فیشمل الخبر الذی صادفته الاماره. یه خبر ضعیف میتونه بیاد این روایت رو تقویت بکنه، شامل می شود اون خبری که با یه خبر ضعیفی همراه شده. ولو لم یؤثر الاماره فی دلیلیته، ولو شما توی اون کارخانه اگر ببرید، این جزو چیه؟ جزو روایات غیر معتبره است. میگن به درد نمیخوره. بله به درد نمیخوره، اما شیخ انصاری میگه اینجا به درد میخوره، اقربیت الالواقع رو برای ما درست میکنه. ما یه اشکالی داریم به مرحوم آخوند. میگیم شما همون اقوائیت دلیلیتی که قبول داری همون کافیه، یعنی اقربیت الالواقع رو نمیگی؟ نگو. اقوائیت دلیل رو میگی؟ بگو. ولی اقوائیت دلیل باعث میشه این دلیل قوی تر میشه، وقتی دلیل قوی تر شد نتیجهش اینه که اون دلیل ضعیف تر میشه. پس نتیجهش یکی میشه، اقوائیت دلیل یعنی این دلیل قوی تره دیگه. وقتی این دلیل شما خودت قبول داری، میگی این دلیل قوی تره، ولی اونم دلیله، ما میگیم نه دیگه، اون دیگه دلیل نیست. چرا؟ چون وقتی این قوی تر شد میگه هازا حلالون، اون میگه هازا حرامون، دیگه نمیتونه اون دلیلیتش باقی بمونه، چون این اقوا شد. خودت هم قبول داری که اقواست، اما میگه اون دلیلیتش محفوظه. ما میگیم دیگه دلیلیت اونم از بین میره. چرا؟ چون یه چیز طبیعیه، وقتی دلیلیت یک چیزی اقوا میشه، حالا ولو اقربیت الالواقع هم اثبات نشده، ولی دلیلیت قبول داری شما اقوا شده. خب اگه دلیلیت اقوا شده، پس بنابراین اون دلیل ضعیف شده و از دلیلیت افتاده.
دوتا روایت وقتی همه مرجحات منظورشون با هم میگیه، ما آخر تعدی میکنیم یه چیز دیگه پیدا میکنیم، چجوری میشه با یه چیزی که ما آخر پیدا کردیم یک دلیلی که ده بار مرجح با هم بود؟
نه، حالا ما فعلا اصل حرف رو کار داریم که ایشون میگه اقوائیت دلیل رو من قبول دارم، ولی اقربیت الالواقع رو قبول ندارم. ما از ایشون سوال میکنیم، وقتی شما اقوائیت دلیل رو قبول میکنیم، ممکنه این دلیل اقوا بشه، ولی اون از دلیلیت خودش ساقط نمیشه. حرف ایشون اینه دیگه، میگه هر دو دلیله. ما میگیم وقتی شما اقوائیت رو قبول کردید، نتیجهش اینه که اون دلیل دیگه غیر اقوا میشه. اگر میگید اجماع علما بر این است که عقبت دلیل این رو بگیرید، خب این عقبت دلیل اینه دیگه، این الان دلیل قوی تریه. ما اشکالمون اینه، یلاحظ علی، اشکالی که به مرحوم آخوند داریم اینه، انه بعد قبول الظن به وجود الخلل فی الاخر فیوجب الخلل فی دلیلیت دلیل، پس در دلیلیت دلیلم خلل واقع میشه، چون فرضین اینو شما خودت اقوا میدونی. و فی ما و ملاک و کشفهی لب و طریقیته لان الخلل موجود ظنن ما انه اول الدعوا، و این خلل موجوده. با اینکه تازه اینکه آیا معیار عقبت دلیلینه یا اقربیت الی الواقع، اینم تازه اول حرفه. بعضیا میگن اقربیت الی الواقع معیاره، عقبت دلیلین نیست، دلیلیت معیار نیست. خب بر فرضم که تازه ما عقبت دلیلین دلیلیت رو معیار بگیریم، باز هم وقتی این تقویت شد اون در مرحله چی به قرار میگیره؟ سقوط قرار میگیره.
و صلی الله علی محمد و آله.